متری، یه اتاق 12 متری پایین، یه اتاق 12 متری بالا. این رو قرار بود به مزایده بگذارن و خیلی ناراحت بود. خب ما به یک وسیله این پرونده رو رسوندیم خدمت حضرت آقای رئیسی و ایشون با در واقع هم اینکه چرا رسیدگی نکردن، چرا به این شکل، چرا به این نه، الحمدلله دستور اطلاع دادرسی رو دادن و ایشون داغوی در واقع ایشون شدن. از این روحیه ها فوق العاده.
شما معتقدید که در حوزه سیاسی یکی از برجستگی های شهید خدمت شهید رئیسی بحث مقابله او با فساد و ظلم بوده ها؟
نکته بعدی مردمداری اوست.
بله. ببین مردم... همچنان در حوزه سیاسی دارید صحبت میکنید.
بله بله. ببین قوانین ممکنه که در خیلی از
مواقع مردمداری رو نگه دارید بعد از یک بار دیگه سال پیامکی.
بله این جمله کامل بله بشه. بله. ببینید یه موقع هست قوانین هست ولی قوانین تابع شرایط زمان و بازه خاص و ویژگی خاصی است. اگر این قانون در اون فضای خودش بعضی مواقع اجرا بشود میبینید که به نفع مردم نیست، همچنان که در کلام حضرت امام و مقام معظم رهبری هم هست. اگر قانونی به ضرر مردم شد این بایستی حتما بازنگری بشه، بازخورد داده بشه و انشاءالله اونها اصلاح بشه. که این رویه ی آقای رئیسی
ممنونم از شما. دارید به ابعاد شخصیت سیاسی آقای رئیسی صحبت میکنید شما و واکاوی میکنید. نکات دیگری هم حتما دارید که در ادامه خواهیم در موردش صحبت خواهیم کرد. اما یک بار دیگه من سوال پیامکی رو بخونم برای شنوندگان عزیز. از طریق سامانه 3900 به ما بفرمایید که عملکرد شهید آیت الله رئیسی در کدام عرصه برجسته تر بوده است؟ یک، در عرصه سیاست داخلی. دو، در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی. گزینه یک یا دو رو برای ما بفرستید. من در ادامه حتما نتایج رو هم خواهم گفت که از نگاه شما کدام حوزه موفقیت بیشتری رو داشته. اما بحثمون رو ادامه میدیم با جناب دکتر کیهانیان. آقای دکتر، در مورد حوزه سیاسی صحبت کردید. برخی معتقدن که الان اتفاقا خیلی بهتر اینو میبینیم. یه جاهای مردم آقای دکتر کیهانیان از اون چه که خودشون جناح‌گرایی و جناح‌زدگی، ترجیح مصالح جناحی بر منافع ملی، یه جای گلگی وجود داره. در ساحت سیاسی ایران این عمومیت داره، خیلی زیاده. شهید رئیسی یه جاهای فاصله خیلی زیادی داشت از این معنا، یعنی کاملا یک رفتار فراجناحی. و اینو چجوری تحلیل میکنید؟ چقدر این برجستگی داشت در عمل کرده ایشون، در انتصاب مدیرانشون، در انتخاب مدیرانشون؟
چون در ستاد ایشون ما به شکل فعال حضور داشتیم. بعد از اینکه ایشون مورد انتخاب مردم قرار گرفتن، اکثریت مردم، یک جمله فرمودن که هر خانه یک ستاد. یعنی اینکه ایشون تمام جناها و جریانای سیاسی رو تشبیه کردن به یک خانه‌ای که اینها ستادهای تشکیل دادن در حمایت از اسلحه، بدون اینکه بعدها تمنای در واقع رسیدگی جناحی داشته باشن. یه نکته اساسی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. فکر میکنم یک بخشی رو داریم میتونیم بشنویم با هم.
وقتی یه رئیس جمهوری با توده مردم آنس میگیره، حرف میزنه، کار میکنه، تو اونها میره، تو دل مردم، یه عده از اونجا بلند میشن میگن این پوپولیسمه، پوپولیسمه، اهانت میکنن. نه، این مردمداریست، این نشان گرفتن نقطه اصلیست. توده مردم همه کارن، توده مردم همه کارن.
بله آقای کیهانیان عزیز، شما ادامه بدید بحثتون رو در مورد مباحثشون. بحث جناحی خیلی مهمه. حالا شاید کسی بپرسه الان مثلا واکاوی این نکات برای چی انجام میگیره. بالاخره ما از شخصیت شهید رئیسی و امثالهم خیلی چیزا میتونیم درس بگیریم، آنچنان که از رفتار حضرت امام، شهید بهشتی، بزرگان انقلاب، شهید مطهری در مقاطع مختلف. اینا میراث ما هستن و ما باید از اینها استفاده کنیم که بتونیم این کشتی رو به ساحل برسن.
ایشون دو سه نقطه عطف در مدیریت کشور ایجاد کردن. یکی از نقاط عطف، خب رؤسای جمهور دیگری هم بودن که سفرهای استانی داشتن، اما به این شکل که بروند در اقصانقات، در کوردادها و در اون کپرنشینها بتوانند اینها رو در جهاد تبیینی که مقام معظم رهبری فرمودند یک شاخصه مدیریت در کشور قرار بگیرند و این رو پرده برداری بکنن از سوء مدیریتایی که در گوش و کنار کشور به شکل در واقع رانتی و گروهی یکی از مظاهر فساد سیاسی است. خب وقتی ایشون در سیستان و بلوچستان به این شکل میره در اون روستاهای دورافتاده زابل که حالا ما هم بعدن معمولا وقتی ایشون سفر میکردن دو روز قبلش یا مثلا ایام بعدش ما هم سعی میکردیم سفر بکنیم و بررسی بکنیم و نظارت میدانی داشته باشیم روی مسائل، خب اینا رو رصد میکنیم به عنوان یک جریان سیاسی. خب وقتی که ایشون در جهاد تبیین، یعنی این که جهاد تبیین دو وجه داره، یکی این که شما در روز روشن بتوانی خوب و بد رو تشخیص بدهی، یه موقع هم هست نه، در تاریکی مطلق همچنان که یک مورچه در تاریکی مطلق روی سنگ در واقع تاریک و سیاه حرکت میکنه تشخیصش فوق العاده سخته. اینجا اگر اشخاصی به عنوان یک شاخصه بیاین وارد میدان بشون و الگو واقع بشون، قطعا دیگرانی هم این رو به منصه ظهور خواهند رسان و عموم مردم در اقناع فکری و مراجعه به مردم میتوانند توقع عمومی رو در حکمرانی مردمی ایجاد بکنند.
بله ممنونم آقای دکتر کیهانیان. ارتباط ما با آقای دکتر امیر حسین یزدانی مدیر کل محترم فرهنگی اجتماعی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری هم برقرار هست. آقای دکتر سلام میکنم به شما، بهتون تسلیت هم میگم، در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. بنده هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم خدمت ملت عزیز ایران این ضایعه بزرگ و مصیبتی که حادث شد.
سلامت باشید. خیلی ممنون آقای دکتر یزدانی. در حوزه سیاسی داریم بحث میکنیم، در مورد واکاوی میکنیم ابعاد شخصیتی دکتر رئیسی رو. شما کدام جنبه ها از ویژگی های شخصیتیشون در حوزه مباحث سیاسی، تصمیمات سیاسی، رفتار سیاسی برجسته تر میدونید که به عنوان یک الگو مطرح بوده و میتونه بیشتر هم تبیین بشه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، برجسته ترین امری که در رفتار در واقع در عمل در رفتار شهید آیت الله رئیسی به نظر می اومد که دیده میشه، دلبستگی ایشون به امامین انقلاب و آمانهای اصیل انقلاب بود. یعنی شما میبینید که وقتی بر شخصیت‌های سیاسی مختلفی رو بررسی میکنید تو سطح حالا سپهر سیاسی کشور، در مورد برخی افراد این موضوع دوچاره خدشه ای هست، ولی در خصوص ایشون میشه گفت بدون خدشه و بدون حالا بخوایم بررسی خاصی انجام بدیم مشخصا و به وضوح این موضوع دیده میشد. نکته بعدی که به ذهن میرسه الگوی خدمت صمیمی. ببینید ما یک نوع مدل رفتار حالا هم سیاسی و هم در واقع اجرایی رو از آقای دکتر شهید رئیسی شاهد بودیم که شاید بشه گفت که این مدل برای ایشون به اصطلاح یه جورایی به نام ایشون خورده و شاید بشه گفت این الگویی میشه برای آینده. یعنی از همین الان مردم ما انتظار دارن که در رفتارهای سیاسی مقام مسئول قوه مجریه با اولا خود کارگزاران نظام و دوم با قشر مردم این الگوی خدمت صادقانه و خدمت صمیمانه همچنان حفظ بشه. شاید یه نکته دلپذیری بله. که از ایشون دیده شد و یه تفاوتی با سایر مثلا حالا فرض کنید خدمتگزاران این به چشم اومد همین نکته بود که الگوی خدمت صمیمی و حتی رقابت‌های صمیمانه، رقابت‌های دوستانه. ما الان شاهدیم از پیام‌های بین‌المللی که برای این ضایعه و سانحه دردناک صادر میشه، حتی دولت‌های متخاصم ایشون رو یک دشمن قابل احترامی محسوب کردن و برای ایشون پیام صادر کردن. این جنبه‌های مختلفی داره. حالا ما بخوایم وارد موضوع بشیم شاید
آقای دکتر در مورد حوزه دیپلماسی هم به دلیل تخصصی که دارید اون رو هم بفرمایید. در حوزه دیپلماسی و در عرصه‌های دیپلماتیک بله. از ایشون چه میشه گفت؟ چون بله. شما هم اشاره کردید در پیام‌های متنوعی که آمده، خود اینم یک نکته قابل تأمله که بله. ایشون رو ما شاید الان میفهمیم که یک شخصیت بین المللی پیدا بله. کرد در بله. طول کمتر از 3 سال. چون ایشون
شما توجه کنید که دولت‌هایی اعلام عزای عمومی 3 روزه کردند که بعضیشون همپیمانان متخاصمین ما هستند. حالا من اصلا از این مسائل خرد بخوایم عبور کنیم، یه نکته بزرگی وجود داره. آیت الله رئیسی به عنوان شهید خدمت، بزرگترین خدمتی که به ملت ما انجام دادن، به نظر من تحول در نگاه و تحول در عمل در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل بود. نکته ای که گفته میشه مرد تصمیمات بزرگ سیاست خارجی، ارتباطات ما در حوزه همسایگان ما از عمق به اصطلاح بسیار زیادی عمیقاً، منظورم که عمیقاً، دچار تحول شد ما و به تبع اون اتفاقات مثبت دیگری رخ داد.
در نهادهای بین المللی خیلی جاها عضو شدیم. با عربستان دچار مشکل بودیم، حل شد.
بله حالا عربستان کوچیکشونه، ما مسائل زیادی رو با کشورهای حل کردیم و ما عضو تفاهم نامه ها و پیمان ها و گروه هایی شدیم در سطح جهان که همین الان به اعتراف دشمن ما دستاوردهای، یعنی ما اگر بخوایم به کمترین اکتفا کنیم و واقعیت موضوع هم از دید خودمون نگیم، به گفته های دشمنمون هم اگر به اصطلاح بخوایم تمسک پیدا کنیم، تحول های بزرگی در حوزه روابط بین الملل به
وجود آمد. بله، و اینو میشه در پیام ها، در واکنش ها هم دید، حتی در بسیاری از در اتحادیه اروپا در نشست شورای امنیت 1 دقیقه سکوت اعلام شد. اتحادیه اروپا پیام تسلیت فرستاد، یا امریکایی ها حتی پیام تسلیت فرستادن. این نشان میده راه درستی بوده آقای دکتر یزدانی.
ما کلا نکته‌ای که وجود داره اینی که شاید انتظار از حالا همچین وزیری و همچین رئیس جمهوری که وابسته یه خیلی به قول معروف مشخص، وابستگی خیلی مشخصی به آرمان‌های انقلاب دارند، این بود که در حوزه سیاست خارجی حالا طبق یه کلیشه‌های رفتار کنن، ولی تصمیمات بزرگ و اقدامات بزرگ و فتوحات، اسمش میشه گفت فتوحات بزرگی که در حوزه روابط بین الملل برای کشور ما رخ داد، ثمراتش واقعا در سالهای آینده
بیشتر قابل مشاهده خواهد بود.
که از نظر سیاسی و اجرایی باز میشه در خصوص این شهید بزرگوار به قول معروف ذکر کرد، این بود که ایشون با اون مجاهدت خودشون و اون جهاد اکبری که درون وجود خودشون نهادینه کرده بودن، اهل اقداماتی بودن که هم در حوزه سیاست داخلی و هم در حوزه سیاست خارجی، هم در حوزه اقتصاد، اهل اقداماتی بودن که زیربنایی بود و آثار اون در آینده بر زندگی مردم ما مشخص خواهد شد و قطعا افراد اعتراف خواهند کرد که این نتیجه فلان.
خیلی ممنونم آقای دکتر یزدانی از شما، واقعا جای شهید رئیسی. چقدر آدم تو زبون شهید بهشتی میچرخ. اصلا میخوام بگم چقدر آقای دکتر شهید رئیسی و شهید بهشتی حالا به لحاظ تاریخی یک فاصله زیادی هست نسبتاً چند دهه، ولی چه شباهت‌هایی وجود داره. قطعاً نام شهید رئیسی هم مثل شهید بهشتی بر تاروک تاروخ ما خواهد ماند.
رئیس قوه قضاییه که واقعاً در اوج مظلومیت، خدا شاید دید ما قدر این بزرگوارانو نمی‌دونیم.
و خداوند به هر حال تو عز و منتشا مصداق پیدا میکنه ایشون. البته ذلت میگن خود انسان نقش اساسی داره، ایشون در مسیری حرکت کرد که عزیز شد و
بله.
ما هم قدر میدانیم و یاد ایشون رو گرامی می‌داریم. ممنونم از تحلیل خوبی که دادید. براتون آرزو فکر کنم خود مرکز بررسی استراتژیک فکر کنم میتونه خیلی کارهای پژوهشی تو این عرصه انجام بده. در یک فرصت دیگری در موردش حتما صحبت خواهیم کرد. ممنونم از شما آقای دکتر یزدانی، مدیر کل فرهنگی اجتماعی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری.
در سطح استراتژی و راهبردی برنامه آقای رئیسی یک برنامه مهمی داشتند و آن فراهم کردن شرایط بین ایران و برخی از کشورهای همجوار بودند و در این مسئله موفق شدند. اما هدف آقای رئیسی چی بود؟ هدف آقای رئیسی این بود که مسیر عادی سازی رو متوقف کنه و جلوی این را بگیرد که اسرائیل به اهداف خودش برسه و روابط سیاسی و دیپلماسی عادی با برخی از کشورهای عربی که با تأسف شدید به سوی عادی سازی روابط با اسرائیل رفتن را بگیرد. به نظر من آقای رئیسی در این هدف به شدت موفق شد. در سطح راهبردی آقای رئیسی همانطوری که میدانید و بینندگان میدانند تقویت از جایگاه ایران را در سطح بین المللی، در داخل شورای امنیت، در داخل سازمان ملل، در خصوص روابط با روسیه و چین و همچنین مسئله غزه و مقاومت و محور مقاومت جهاد و مقاومت، آقای رئیسی حضور داشت در صحنه مقاومت در میدان‌های مختلف، در میدان ایران، در میدان یمن، در میدان لبنان، در میدان سوریه و عراق و فلسطین. آقای رئیسی یک مرد استثنایی بود، یک رئیس جمهور مبارکی بود و اهتمام زیادی می‌ورزید حتی به امور فرهنگی و اهتمام می‌ورزید به قرآن کریم و کمک می‌طلبید از قرآن کریم در محافل بین‌المللی و طریق بسیاری از کنفرانس‌ها و همایش تأکید میکرد بر نقش قرآن کریم که باعث نجات امت اسلامی میشه. آقای رئیسی همچنین آثار واضحی بر جا گذاشت در تقویت مؤسسات دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق انتخاب یک کادر ویژه و متمایز در دولت خودش، وزرای محترمی که انتخاب کرد و همچنین در انتخاب استانداران کشور. آقای امیر عبداللهیان نیز در واقع محرک دیدگاه های آقای رئیسی بود در وزارت امور خارجه و در خصوص آقای رئیسی بهترین یاور ایشان بود.
خب اونچه که میشنیدیم سخنرانی آقای دیلمی سفیر یمن در ایران بود که در مورد شخصیت آقای رئیسی و همچنین آقای امیر عبداللهیان نکاتی رو فرمودن. من اجازه بدید که در این بخش یک نگاهی بیاندازم به پیامک هایی که رسیده. منتها قبل از اون یه بارم پیامک ها رو میخونم، برای سوال پیامکی رو میخونم برای دوستانی که از این لحظه میخوان شرکت کنن. سوال این هست که عملکرد شهید آیت الله رئیسی در کدام عرصه از نظر شما برجسته تر بوده است؟ یک، سیاست داخلی. دو، عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی. گزینه یک یا دو رو به 30900 بفرستید. من حتما پاسخهای شما رو هم مورد توجه قرار میدم، برخی رو هم خواهم خوند به فراخور زمانی که داریم. شماره 919 یه پیامک رو بخونم. شماره 919-88-14 گفتن سلام، خسته نباشید، من شکاریان هستم، میخواستم از طریق پیامک به رادیو ایران این مصیبت جانگداز رئیس جمهور عزیز و همراهانش رو به رهبر و مردم ایران تسلیت بگم. رئیسی عزیز در قلب تک تک ایرانیان جا داری، یادت گرامی سید الشهدای دولت. خیلی پیامک پر معنایی بود، ازشون تشکر میکنم. از آقای شکاریان پیامک های خیلی زیادی داریم. در بین پاسخ هایی که آمده بیش آقای ایرج سلطانی از ربات کریم گزینه دو رو انتخاب کردند، خانم لیلا تاها گزینه دو رو انتخاب کردند، در واقع گزینه یک رو آقای وحدتی یا خانم وحدتی از سبزوار انتخاب کردند و بیشترین پاسخها گزینه دو هست. یعنی از نگاه مردم عزیزی که در این بخش، حالا اون سهمی که در بخش پیامکی ما مشارکت کردن، عمل کرده دکتر رئیسی اعلام میکنن در عرصه دیپلماسی آقای دکتر کیهانیان بهتر بوده و برجسته تر بوده. شما چنین نظری دارید؟
عرضم از این که بین ملت و حکومت و حاکمیت یک پل ارتباطی وجود داره که اونم حکومته، که نقش اصلی رو رئیس جمهور بازی میکنه.
بله. خب
آقای شهید بزرگوار رئیسی استحکام بخش پل ارتباطی بین ملت و حاکمیت شد. همچنان که قبل،
یعنی شما میگید تو سیاست داخلی هم خیلی خوب کار شده.
حالا این عرض میکنم،
چرا تو دیپلماسی بیشتر دیده شده؟
حالا این عرض میکنم چون به خاطر این که ببینید وقتی که سیاسی کاری در رفتار کنش‌های سیاسی هم در داخل هم در خارج از کشور رصد میشه. اگر صداقت
سیاسی کاری یعنی چی؟
سیاسی کاری یعنی که با دغل و نمیدونم خیلی از مسائل و موارد و
یعنی ممکنه رو... برخی سیاسیون سیاسی کار هم باشن.
بله دقیقاً اون چیزی رو که میگویند واقعا به اون معتقد نباشند. اگر از سویدای دل بر مبنای صداقت و دیانت، که همچنان که شهید بزرگوار مدرس فرمودن که سیاست دیانت
سیاست ماست،
اگر در رفت در مذاکرات بین المللی و داخلی با مردم با صداقت و با دیانت حرف زده بشه صادقانه،
شهید رئیسی در سیاست چگونه بود آقای کیهانیان؟
ببینید ایشون
شما چون دو تصویر از سیاست داری دارید،
ایشون اواخر
یک سیاست که با حالا شاید فضا سازی و اینها همراه، یک سیاست یه قدری در واقع صادقانه تره.
ایشون قبل از انتخابات نگران شکاف های بین جریان ها و اردوگاه های مختلف سیاسی بودن، هم در اصلاحات هم در اصولگرا، فرق نمیکرد برای ایشون.
ایشون در کدام نهله تعریف میشه آقای دکتر؟
دید ایشون فراجناهی،
یعنی جزء جریان های سیاسی تعریف نمیشه؟
نه جزء کسانی که در فراجناهی تعریف میشوند. در دعوت هایی که ایشون در ملاقات هایی که با جریان سیاسی دارن از همه گرایش ها و نگرش ها دعوت میکنن و اون جلسات رو برگزار میکنن و تاکید بر در واقع اتحاد و انسجام و رقابت صادقانه دارن در همه موضوعات. خب پس بنابراین در روابط بین الملل هم ایشون وقتی صادقانه و با دیانت ورود پیدا میکنن و با اقتدار و با صلابت این کار رو پیش میبرن، خب طرفی که طرف مذاکره هست میبینه که این اعتماد متقابل ایجاد میشه، این احترام متقابل بله. ایجاد میشه.
آقای دکتر شما سالها در عرصه سیاسی بودید، حالا ما هم گوشه رسانه‌ای داشتیم، بعضیا میگن سیاست با صداقت نمیشه، آیا این درسته این حرف؟ بعد از این ور شما شخصیت شهید رئیسی رو هم دیروز اتفاقا برنامه‌های زیادی مثلا الان وزرایشون دارن نکات بسیار مهمی رو میگن، حتی در اداره دولت همون سیاسی کاری نبوده، یعنی آیا واقعا ما میتونیم گونه جدیدی و گفتمان جدیدی، تعریف جدیدی از سیاست ارائه بدیم که در این صداقت و راستی اتفاقا باید باشه و این سیاست اسلامی باشه یا نمیشه؟
ببینید جریان سلطه چون بر مبنای سیاسی کاری و دروغ پردازی و فضاسازی رسانه‌ای در ابعاد مختلف، حالا در جنگ نرم در جنگ سخته، چه مبانی دیپلماسی اقتصادی رسانه‌ای، در همه مبانی واقعیت رو در واقع جور دیگری جلوه میدهد. شما اون چیزی که واقعیت هست خلاف در نظر گرفته میشه، اون چیزی که خلاف هست واقعیت،
یعنی ما از اونها تأثیر پذیرفتیم برخی جاها،
فضای بین المللی، افکار بین المللی رو عزم کنه. بله. قطعا این اثرات در شبکه‌های اجتماعی هم در روی ملت ما هم ممکنه که اثر گذاشته باشه و اثراتش رو دیده باشیم، چون در جنگ نرم نفوذ یکی از مبانیش این هست. وقتی ایشون میفرمایند، سوال میشه از ایشون که آقا بعضی ایراد میگیرن، شما یه استان سه بار چهار بار میدوید، این علتش چیه؟ ایشون تاکید میکنه اگه شده 30 بارم که من به این استان برم، بله، سعی خواهم کرد که مشکلات حل کنم.
فقط 10 بار
این
خوزستان ناشر... حالا اگه من کاش درست بگم عدد اصلا نمیده، حدود 10 بار فقط به خوزستان سفر.
این ناشی از چیه؟
کمتر از در 3 سال.
جناب قربان ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که برخی از مدیران امکان این که کارشکنی کرده باشن، اوامر ایشون رو اطاعت نکرده باشن، کار رو زمین گذاشته باشن، یا عمدن یا سهوًا، ایشون بر خود واجب میدانسته، تکلیف میدانسته که مراجعه بکنه، شخصا مراجعه بکنه و این بشه یک الگوی مدیریت سیاسی بر در واقع جامعه اسلامی.
خب ایشون چقدر در پالایش فضای سیاسی کشور با تعریفی که شما ارائه میدید نقش داشت؟
عرضم بازد این که الان ایشون به عنوان یک الگو و یک شاخصه مدیریت کلان کشور مطرح است. یک در زندگی شخصی،
مصادیقشو بگیر.
بله، یک در زندگی شخصی. ایشون اصلا تجمل گرا نه.
منزل والده محترمه ایشون این چه تصاویری
اثرگذاره
و چرا آقا ما کار رسانه‌ای رو اینو انجام نمیدیم؟
خب شاید مشکل مجموعه فرهنگی ما باشه، خود وزارت فرهنگ و ارشاد که مجموعه خود بدنه در واقع دولت هست.
شما این تصاویر رو آقای دکتر دیده بودید که مثلا مادر رئیس جمهور یک کشور اون شرایط داشته باشه؟
خب ما اینا رو رصد کردیم که اسلحه رو انتخاب کردیم و
نه خب پای
کارشون هم بودیم.
آیا این حق مردم نیست که این تصاویر رو بدانن یا جهان نباید اینا رو بدونه به نظر شما؟
قطعا همینجوریه. خب این پس بنابراین مبنای رفتاری و شخصی ایشونه.
میخواید با آقای دکتر فرقانی هم
بله
صحبت کنم؟ آقای دکتر فرقانی، محمد رضا فرقانی، کارشناس سیاست خارجی، سلام میکنم بهتون آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم و همینطور شنوندگان عزیز و عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت شهیدان خدمت، شهید آیت الله دکتر رئیسی و همراهانشون.
بله ممنونم آقای دکتر. حضرت علی در وزارت خارجه مشغول هستید، حوزه دیپلماسی رو کاملا میشناسید. میخوام از شما بپرسم یک سوال فنی، عملکرد دکتر رئیسی رو در عرصه دیپلماتیک و در عرصه دیپلماسی چگونه ارزیابی میکنید؟
تلاش های دیپلماسی و سیاست های دیپلماتیک دولت 13 از روزی که جناب آقای دکتر رئیسی به عنوان رئیس جمهور سکان دولت رو به دست گرفتن در طول 3 گذشته با از هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی از رشد و توسعه بسیار خوبی برخوردار هست و کاملا یک کارنامه قابل قبولی رو این شهید بزرگوار از خودشون به جا گذاشتن. بعد از روی کار آمدن دولت 13 ما شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از در تعدادی از سازمان های بین‌المللی و منطقه عضو شد که تا قبل از اون با مشکلات، علی‌رغم اینکه شاید بیش از 10-12 در انتظار بودیم و با مشکلاتی مواجه بود، مشکلات حل شد و ما تونستیم عضویت این سازمان های بین‌المللی معتبر رو به دست بیاریم، مثل سازمان شانگهای، بریکس و سازمان های منطقه دیگری که مثل تجارت اوراسیا و غیره.
بله.
بنابراین از نظر کمی بود، از نظر کیفی هم حضور ایران در سازمان های بین المللی و منطقه‌ای رشد خوبی داشته و ما با حضور مداوم و متعدد خودمون و با حضور فعال در این سازمان ها تونستیم از دیدگاه‌ها و منافع جمهوری اسلامی ایران حمایت بکنیم و دفاع بکنیم.
آقای دکتر فرقانی یه سوال یه ذره رسانه‌ای هم از شما بپرسم، زمانمون زیاد نیست. اون چه که عملکرد و کارنامه دولت 13 در دیپلماسی بین المللی هست به نظر میرسه در حوزه رسانه‌ای اون قد که شایسته است بازتاب پیدا نکرده. حالا این دلیلش چی میتونه باشه به نظر شما؟
من فکر میکنم علت اصلیش این هست که متاسفانه
آیا خود دولت اراده‌ای بر این معنا نداره؟ آیا این یه فن دیپلماسیه که چرا خاموش باشه یا نه دلیل دیگری داره؟
ببینید دلیل اصلی یه مقدار برمیگرده به تیم رسانه‌ای دولت، متاسفانه آنچنان که باید قوی و محکم نبود و نتوانست نه تنها در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی خارجی بلکه در عرصه‌های اقتصادی و سیاست داخلی و فرهنگی هم اونطور که باید و شاید اونطور که تلاش‌های خوبی دولت 13 داشت منعکس نشد. بنابراین این یه مقدار ضعف عمومی و کلی است که همواره به تیم رسانه یه دولت وارد بود. ولی برمیگرده اصلش به این که رسانه‌های صهیونیستی و رسانه‌های بین‌المللی که در دست دشمنان ما و به ویژه رژیم صهیونیستی هستش دائما در گوهای تبلیغات خودشون میدمیدن که جمهوری اسلامی ایران کشور موفقی نیست و دائما بر نقطه ضعف ها و نقاط آسیب پذیر تاکید داشتن که خب متاسفانه اما واقعیت غیر از این بود. واقعیت این بود که ما حضور قدرتمندی داشتیم، حضور تاثیرگذاری داشتیم در عرصه های سیاسی منطقه و بین‌المللی. به همین جهت در زمان تحولات اخیر که در فلسطین شاهد بودیم یک بار جهان ترکید و تازه فهمیدن که قدرت جمهوری اسلامی ایران رو درک کردن و فهمیدن
خیلی که. خیلی ممنونم آقای دکتر از شما، چقدر خوب تحلیل کردید. اگه فردا هم ما بتونیم باز خدمت شما باشیم در ویژه برنامه سوممون به مناسبت شهادت دکتر رئیسی با شما گفتگو خواهیم کرد در حوزه دیپلماسی بین المللی، نکات بیشتری حتما